Manz Deval.
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. شاهراه سالنگ در شمال افغانستان سر از امروز 10 سپتامبر بسته شد. اداره حفظ مراقبت سالنگ ها که توسط طالبان اداره می شود، دلیل این کار را آغاز کار بازسازی در مسیر این شاهراه عنوان کرده است. عبدالحلیم آقا، رئیس اداره حفظ مراقبت سالنگ ها، بر رادیو آزادی گفت که شاهراه سالنگ از امروز یک شنبه الا تاریخ نامعلوم برای تردد همه موترهای مسافربری و باری بسته خواهد بود. قبل از این حکومت طالبان گفته بود که سر از امروز کار کانکریت ریزی داخل تونل آغاز می شود. مقامات نظامی حکومت طالبان از کشف و ضبط شماری از آثار باستانی در ولایت بامیان خبر می‌دهند. بر اساس خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان، این آثار تاریخی توسط نیروهای قلوردوی 209 در بامیان کشف و ضبط شده است. خبرگزاری باختر می‌افزاید که آثار کشف شده دو بت، دو جسد مومیایی شده، یک تاج طلایی، یک کتاب نوشته با جوهر طلا و سایر آثار باستانی را شامل می‌شود. اخیراً طالبان از کشف و ضبط آثار باستانی از نزد قاچاقچیان در سایر مناطق افغانستان نیز خبر دادند و این در حال است که طالبان در دوره قبلیشان خود مجسمه های بزرگ بودا در بامیان را تخریب نموده و بسیاری از آثار باستانی دوران قبل از اسلام را نابود کردند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP می گوید که زنان در افغانستان بیش از هر زمان دیگر از زندگی اجتماعی به حاشیه رانده شدند. حدود یک سال می شود که حکومت طالبان زنان را از کار در دفاتر و ادارات سازمان های بین المللی کمک رسانی از جمله سازمان ملل متحد منع کرده است. برنامه جهانی غذا که یکی از ادارات مرتبط با سازمان ملل است، در اعلامیه دیروز 9 سپتامبر در صفحه ایکس خود گفته که فرصت های زنان برای اشتغال و تمویل فرزندانشان به دلیل به حاشیه رانده شدن از زندگی اجتماعی محدود شده است. برنامه جهانی غذا قبلا در یک اعلامیه دیگر گفته بود که کمک‌های غذایی به ویژه برای جلوگیری از سوء تغذی برای 1 میلیون زن و کودک افغان کاهش یافته است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، در بیش از 2 سال گذشته محدودیت‌های شدید بر دختران و زنان در زمینه‌های آموزش و کار، خروج از خانه و مشارکت در امور اجتماعی وضع شده است. تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان در برابر ایران شکست خورد. این مسابقه که دیروز 9 سپتامبر با سلسله بازی‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان دایر شده بود، با نتیجه 4-0 به نفع تیم ایران پایان یافت. افغانستان در بازی نخست با نتیجه 8-1 از تیم ازبکستان شکست خورد و در بازی سوم در 12 سپتامبر با تیم هنگ کنگ به میدان خواهد رفت. ازبکستان با 9 امتیاز در صدر جدول و هنگ کنگ با شکست از ایران و ازبکستان در ردیف سوم قرار دارد. جام ملت‌های آسیا به اشتراک تیم‌های ملی زیر 23 سال 16 کشور در ماه اپریل سال آینده در قطر برگزار خواهد شد. سازمان ملل متحد و رژیم ایران میگویند که کشورهای شرق میانه افریقا و آسیا برای مقابله با طوفان‌های ریگ و گرد و غبار که به دلیل تغییرات آب و هوا شدیدتر شده باید همکاری کنند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز 9 سپتامبر در ویدیویی که برای نمایندگان 50 کشور جهان و 15 سازمان و نهاد بین‌المللی پخش شد، گفته که ایجاد مشارکت و افزایش همکاری متحد به اقدام عملی بوده و این یک امر کلیدی است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، نیز دیروز در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی مبارزه با طوفان‌های ریگ و گرد و غبار از کشورهای منطقه خواست تا یک صندوق را برای پیگیری و دریافت راه حل‌های مشترک ایجاد کنند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت اینها را داریم. گذرگاه سرحدی تورخم دیروز برای 4 روز بسته بود، با وصف آن که مذاکرات بین طالبان و مقامات پاکستانی برای گشایش این بندر مهم ادامه دارد. اما انوز هم نشانه از باز شدن آن دیدن نمی شود. در این حال مردم نیز نگرانند.
خواهد موتر مالی ساد است و از منجنبی مطابق سر کرده امکان داره که کرای موتر خوب به مکمل سر ما چپش و منجنبی در حالتی از بین رفتن است.
در این مورد با اختر محمد احمدی مسئول مارکت میوه تازه افغانستان نیز گفتگو کرده ایم.
یک تیراد موترهای ما که از سوی تورخم دوباره بازگشت به ننگرهار به مارکت میوه ننگرهار بسیار با یک قیمت ناچیز به فروش رسید.
صندوق آموزش نمیتواند منتظر بماند. میگوید باید با چالش محرومیت حق تحصیل دختران در افغانستان مبارزه شود. در این حال دختران محروم از آموزش هم آینده گنگشان را نگران کننده میخوانند.
نگرانی ما درباره آینده خودم خیلی بسیار زیاده، چون که من میخواستم در آینده یک دکتر شوم، اما متاسفانه تمام امیدهایم به خاک یکسان شده.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که در نتیجه زلزله قدرتمند اخیر در مراکش بیش از 2000 تن کشته و بیش از 1200 تن دیگر زخمی شدند. پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
ما از اونسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما مردم از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است. می خورم شکم درد می شم.
در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه 19 سنباله 1402 خورشیدی که برابر است به 10 سپتامبر 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های خبری این ساعت. گذرگاه سرحدی تورخم دیروز برای چهارمین روز بسته بود. این بندر روز چهارشنبه گذشته پس از درگیری مسلحانه بین نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان بسته شد. با وصف آن که مذاکرات بین طالبان و مقامات پاکستانی برای گشایش این بندر مهم ادامه دارد، اما هنوز هیچ نشانه از باز شدن آن دیدن نمی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در این فصل حاصلات مهمترین صادرات افغانستان یعنی میوه‌جات باز هم مسیر مهم صادرات آن مسدود شده. روز چهارشنبه هفته گذشته پس از اختلاف در مورد اعمار یک پوسته بین نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان در گذرگاه سرحدی تورخم یک درگیری مسلحانه رخ داد. کمیشنری طالبان در تورخم گفته که در این درگیری یک عسکر طالبان و یک فرد ملکی کشته شدند. اما منابع محلی در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که 4 طالب کشته شدند. به گفته منبع در آن سوی تورخم نیز یک عسکر پاکستانی و یک فرد ملکی کشته شدند، اما این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده. یک منبع آگاه در منطقه که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که طالبان بدون صحبت با مقامات پاکستانی کار اعمار این پوسته بحث برانگیز را دوباره آغاز کردند و به قول منبع تا حال مشکل وجود ندارد. در 4 روز گذشته 10 لاری بارگیری شده با میوه و سبزیجات و سایر محصولات تجارتی در 2 سوی تورخم گیر ماندند و برخی از لاری ها که محصولات آنها فاسد می شد آن را به نصف قیمت فروختند. یک راننده لاری که از مسدود شدن تورخم متاثر شده با جلوگیری از افشای نامش شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
یک موتور بنجن رومی از دشتی توپی وردک بار کردیم، باز در مسیر راه تورخم هم یک 2 روز ماند. از اونجا پس موتور را دور دادیم که اونجا هیچ چیز نمی شد. طرف راه میرامشاه رای کردیم. خواهیم موتور ما در بندر میرامشاه ایستاد است و از بنجن رومی مطابق سر کردیم. امکان داره که کرای موتر خوب به مکمل سر ما چپش و خوب انجام رومیم در حالتی از بین رفتن است.
شماری از رانندگان هم میگویند که پس از بسته شدن بندر تورخم آنها خود را به بندر غلامخان در خوست رسانیدند، اما به گفته آنها مقامات پاکستانی این مسیر را نیز مسدود کردند. اما اختر محمد احمدی رئیس بازار میوه تازه به رادیو آزادی گفت که بندر غلامخان بسته نشده، اما تراکم لاری ها و ازدحام جمعیت باعث مشکلات در تردد شده است. همچنین گفته می شود هزاران تنی که قبلا در مسیر تورخم تردد می کردند در دو طرف این گذرگاه سرحدی گیر ماندند. این افراد شامل زنان، کودکان و بیماران نیز هستند که برای تداوی به پاکستان می رفتند و یا دوباره به افغانستان می آمدند. دیروز یک منبع آگاه در تورخم به رادیو آزادی گفت که قرار بود امروز باید یک هیئت طالبان از کابل به تورخم بیاید، اما به گفته منبع سفر این هیئت نیز به دلایل نامعلوم به تأخیر افتاده است.
شنیدید که 4 روز از بسته‌ماندن دروازه تورخم به دلیل درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان گذشت. صدها مسافر و موتر حامل کالاهای تجاری در هر دو طرف دروازه گیر مانده و منتظر عبور هستند. ژکور احمدی با اختر محمد احمدی، مسئول مارکت میوه تازه افغانستان گفتگو کرده و نخست پرسیده است که بسته شدن تورخم به تاجران میوه چقدر زیان رسانده.
برادر عزیز، متضرر زیاد مردم همین تجار میوه و سبزی زیاد متضرر شده. یک تعداد موترهای ما که از تورخم دوباره بازگشت کرد به ننگرهار، به مارکت میوه ننگرهار، بسیار با یک قیمت ناچیز به فروش رسید که حتی کرایه موتر خودم پورا کرده نتانسته و یک تعدادش به از طرف غلام خان و انگور اده و خرلسی او طرف رفته. اونجا بسیار ازدحام زیاد شده. دیره بار از موترها 3 روز 4 روز است که موترها استاد مانده. بسیار مشکلات زیاد از مردم ما زیاد متضرر شدیم.
خب شما که میگین زیاد زیانمند یا متضرر شدین، بگونه تخمینی میتونین بگوین که چقدر زیان مالی رسانده شده در نتیجه این تعامل؟
در نتیجه همین تعامل، همین مالای همین تاجرهای میوه که در ننگرهار فروخته شده، اونا بیخی کرای موتر خودم جور نکردین. یعنی از میلیون ها دلار اضافه که موترهایی که در بندر غلام خان استاد مانده 3-4 روز، میوه و سبزی یک اقلان و سریع الفساد چیز زود از بین میره. اینا کلش تاوان است که و تخمینا ما برات این عکس میزنیم. طور دقیق ما معلومات داده نمیتونیم که چقدر یا چه اندازه مردم تاوانی شده یا متضرر شده. این زیاد متضرر شده.
بله. جناب احمدی، خب میدونین که کمتر از یک هفته از بسته ماندن این گذرگاه گذشت. به نظر شما اگر تورخم همچنان بسته بمانه چقدر نگران کننده هست برای شما؟
بسیار نگران کننده است. امید باغدارای ما، امید فصل میوه ما فعلا است که در افغانستان فصل میوه و سبزی است. اگر مثلا انگور است، سیب است، بادنجان و رومی است و امثال هم، اینا کلش متضرر میشن. به حد ما اوتر سرخانه‌های معیاری و استاندارد هم نداریم که اینا را همین میوجات خود نگهداری بکنیم. زیانش بسیار بی‌حد زیاد میشه. اگر فعلا پاکستان فصل میوه و سبزیش نیست، اون کشور پاکستان متضرر نمیشه، اما کشور افغانستان زیاد متضرر میشه اگر بند ببانه. اگر خلاص شوه بندر، بادر خلاص شوه، مشکل حل میشه. اگر بند ببانه مردم زیاد متضرر و تاوانی میشه.
شما میدونین که بار نخست نیست که گذرگاه تورخم بسته میشه. در گذشته هم این گذرگاه مسدود شده برای تاجران و مسافران. در گذشته به شما چقدر زیان رسیده؟
در گذشته هم مثل که فعلا ضرر به ما رسیده. در گذشته هم یگانه ضرری که میرسه به تاجرای میوه و سبزی میرسه. بیشتر گفتم که یک اقلام سریع الفساد است، این زود از بین میره. گرچه حال یک تعداد موترهای یخچالی هم ما میوجات ما دار است، اما موتر یخچالی هم از اضافه از 2 روز و 3 روز باز خراب میشه، میوجات خراب میشه، ما زیاد متضرر میشیم. این ارقامش ما بیان کرده نمیتونیم به کدام اندازه ما متضرر میشیم، اما بسیار زیاد متضرر میشیم با تاجرای میوه و سبزی.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و اکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. صندوق آموزش نمی تواند منتظر بماند، می گوید باید با چالش های محرومیت حق تحصیل دختران در افغانستان مبارزه شود. گوردن براون، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش جهانی و رئیس گروه رهبری سطح عالی، در گزارش سالانه این صندوق ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان را از سوی طالبان ناعاقلانه خوانده است. در این حال شماری از دخترانی که از سوی حکومت طالبان از آموزش محروم شدند، آینده گنگشان را نگران کننده می خوانند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
صندوق ملل متحد به نام آموزش نمیتواند منتظر بماند یا ایجوکیشن کنات وید روز جمعه با نشر گزارش سالانش از رهبران جهان خواسته از حق تحصیل و آموزش زنان و دختران افغان حمایت کنند. این سازمان با نشر گزارش سالانه خود گفته که تفاوت‌های جنسیتی قابل توجهی در افغانستان، سودان جنوبی و یمن در بحث دسترسی به آموزش به خصوص برای دختران وجود دارد. در گزارش این سازمان همچنان آمده که با توجه به همه چالش‌ها در مواردی دختران در ظرفیت یادگیری از پسران پیشی میگیرند. گوردون براون، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش جهانی و رئیس گروه رهبری سطح عالی ECW، در این گزارش ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان را ناعاقلانه خوانده است. در همین حال کوثر، دانش آموز صنف نهم، و بهار، دانش آموز صنف یازدهم، میگویند به دلیل محرومیت از آموزش ناامید شدند و آیندهشان هم نامعلوم است.
داشتن یک غم آسان نیست و طبعا آدم دوچار یک افسردگی میشه. هم نوای میدارم چقدر دوچار افسردگی شده و چقدر درد رنج در خانه متحمل میشه. این زندگی رو دو برابر برام سخت‌تر ساخت. زندگی رو دو برابر برام سخت‌تر ساخت چون ما آینده تاریک داریم.
نگرانی من درباره آینده خودم خیلی بسیار زیاده، چون که من هستی و دارای من تمامش تحصیلات من، چون که من میخواستم داینده یک دکتر شم، اما متاسفانه حال که میبینم تمام امیدهایم به خاک یکسان شده. من خیلی زیاد نگران آینده خود هستم، نمیفهم که آینده ما آخر چی میشه.
در گزارش صندوق آموزش نمیتواند منتظر بماند آمده است که حمایت از تحصیل دختران از طریق اقدام مثبت برای معلمان زن در افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است و بر اساس گزارش‌هایشان میزان مشارکت آموزگاران زن در برنامه آموزشی چند ساله تاباوری افغانستان یا MYRP 9% کاهش یافته است. برنامه آموزشی چند ساله تاباوری افغانستان یا MYRP با بودجه حدود 50 میلیون دلاری از سوی یونیسف در 9 ولایت افغانستان تطبیق می‌شود. با این وجود 19 روز شده که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را به روی دختران بالاتر از سن ششم بسته است. در تازه ترین مورد، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفت که جهان و مردم باید تا فراهم شدن شرایط آموزشی برای دختران صبور باشند. همچنان ممنوعیت دختران و زنان از رفتن به پوهنتون ها، کار در بسیاری ادارات دولتی و همه ادارات غیر دولتی ملی و بین المللی و حتی رفتن به تفریحگاه ها، ورزشگاه ها، سفر بدون محرم در مسافه های طولانی و حجاب اجباری از موارد دیگری هستند که زنان و دختران افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تجربه می کنند.
و این هم یک گزارش بین المللی. در نتیجه زلزله قدرتمند اخیر در مراکش بیش از 2000 تن کشته و بیش از 1200 تن دیگر زخمی شدند. در حالی که تلاش های نجات ادامه دارد، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته که 48 تا 72 ساعت بعد از این رویداد برای عملیات نجات بخش زندگی بسیار مهم است. بر اساس اداره زمینشناسی جیولوژی امریکا، شدت زلزله ناوقت شام جمعه در مراکش 6.8 درجه ریشتر بوده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
شام روز جمعه 8 اگست زلزله قدرتمند و نادر شهر تاریخی مراکش در شمال افریقا را تکان داد. در اثر آن بیش از 1000 تن کشته و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه این زلزله از ساختمان‌های قریه‌های کوههای اطلس گرفته تا به شهر تاریخی مراکش آسیب رسیده است. حسن بونا کارگر بخش الکترونیک با یک شاهد این رویداد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که در آغاز صدای شبیه بر رعد را شنیده و به سرعت از خانه بیرون شد و به سرک برآمد.
صدای مانند رعد و برق را شنیدم که با تکانهای شدید در داخل خانه همراه بود، اما بیش از 10 تا 15 ثانیه طول نکشید. شاید از یک منطقه به منطقه دیگر در پادشاهی مراکش متفاوت باشد.
به گفته حسن بونا، مردم تمام شب را در حویلی ها و یا سرک های عمومی در وحشت و ترس گذرانیدند. این زلزله با پس لرزه نیز همراه بود که خفیفتر از زلزله اولی بود و شماری از ساختمان هایی که در اثر زلزله اولی آسیب دیده بودند در اثر پس لرزه آن فرو ریختند. وزارت داخلی مراکش دیروز اعلام کرد که در نتیجه این زلزله حداقل 820 تن در ولایات نزدیک به مرکز جانهایشان را از دست دادند. صدها زخمی ناشی از این رویداد برای تداوی به شفاخانه ها اعزام شدند. اما به گفته وزارت داخلی مراکش تعداد تلفات خیلی بیشتر از این است و افزایش خواهد یافت. تلویزیون مراکش دیروز صحنه‌های از پیامدهای این زلزله را نشان داد که در آن مردم سراسیمه و هراسان به نظر می‌رسند، زیرا بسیاری‌ها هنوز هم از ترس پس لرزه‌های این زلزله بیرون از منازلشان باقی مانده‌اند. کارولین هولت، مسئول تیم کمک‌های نقدی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، گفته که به تلاش‌های نجات بسیار پیچیده و گسترده برای جستجو و نجات بازماندگان این زلزله نیاز است. کارولین هولت 48 تا 72 ساعت بعد از این رویداد را برای تلاش‌ها و عملیات نجات بخش زندگی افرادی گیر مانده در زیر آوارها بسیار مهم خوانده است. بر اساس اداره زمین شناسی یا جیولوژی ایالات متحده آمریکا، شدت اولیه زلزله اخیر در مراکش 6.8 درجه ریشتر بود و به وقت محلی حوالی ساعت 11 و 11 دقیقه شب 8 اگست صورت گرفت. تکانهای آن چند ثانیه به طول انجامید و 19 دقیقه پس از آن پس لرزه به قدرت 4.9 درجه ریشتر رخ داد. زلزله شام 8 اگست قدرتمندترین زلزله در 120 سال گذشته در مراکش بوده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. مسئولان برخی شرکت‌های خصوصی که با اداره‌های نظام پیشین قرارداد داشتند، ادعا می‌کنند که تا هنوز پول‌های پروژه‌هایشان پرداخت نشده است. آنان بر رادیو آزادی گفتند که ده‌ها میلیارد افغانی پولشان از سوی حکومت طالبان پرداخت نشده و وسایتشان هم در محل تطبیق پروژه‌ها در حال از بین رفتن است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان شرکت‌های خصوصی که با اداره‌های مختلف نظام پیشین جمهوریت قرارداد بسته بودند، شکایت دارند که حکومت طالبان با گذشت بیش از 2 سال پول‌های پروژه‌هایی را که تطبیق کردند تا هنوز پرداخت نکرده است. مسئولان اتحادیه شرکت‌های ساختمانی و سرک‌سازی وادان که می‌گوید 180 شرکت ساختمانی عضو این اتحادیه است، ادعا می‌کند که اداره‌های نظام پیشین بیش از 60 میلیارد افغانی به این شرکت‌ها بدهکار است. دکتر ریاض، معاون این اتحادیه، بر رادیو آزادی گفت که بیشتر این شرکت ها با وزارتخانه های مختلف نظام پیشین جمهوریت قرارداد داشتند.
ما 128 پروژه با وزارت‌های فواید عامه، داخله، دفاع و معارف داشتیم، اما همه نیمه کار باقی مانده است. تأمینات، تضمین و اینوایس‌های ما همه بند است. تا حال برای ما یک افغانی هم اجرا نشده است. پولی که از ما نزد این وزارت‌ها باقی مانده است بین 60 تا 65 میلیارد افغانی می شود.
محمد ناصر محتسب زاده، مسئول یک شرکت‌های ساختمانی خصوصی به نام احداث، که ادعا می‌کند با وزارت فواید عامه نظام پیشین جمهوریت قرارداد کار ساخت سرک غور ایرات را امضا کرده، شکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت:
ما شخصا یک پروژه هم را وزارت فواید عامه داشتیم که حدود 30 فیصد کارش پیش رفته و حدودا به انوایس ما که قریب به 70 میلیون افغانی از حکومت باقی مانده و بنابرای هدایت اداره امور وسایل و ماشینری ما در ساحل سال است ما در پای رفته مسائل زیاد سر می پروژه های نمتارت حال مانده نه پول پرداخت شده نه تامینات و تزمینات ما نه هم در قسمت آغاز مجدد پروژه تصمیم می گرفته شده تا فعلا نیچ دو سال است که مراجعه می کنیم و این جواب مثبت نداره فیلن.
حتی محمد یکی از تاجران میوه می گوید برای یکی از شرکت های خصوصی که قراردادی وزارت دفاعی نظام پیشین جمهوریت بود میوه تهیه می کرد و حالا این شرکت 8 میلیون افغانی با او بدهکار است. او میگوید این شرکت هم به دلیل دریافت نکردن پولش از وزارت دفاع قادر به پرداخت بلیه‌اش نیست.
بدان شرکت پروتکل داشتیم یک اشکال لگه اوغانی پیشان مونده بود. میوه انگور بود، سه بود، خربوزه بود، زردالو بود، همین چیزا میدادیم. قرارداد ما به دولت نبود. ما خرج میدادن اردو میگیرن. پیسه ما پیش شرکت مونده، شرکت میگه پیسه ما در دولت مونده. دولت باید بده، باز ما شما رو میدیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالولی اقمل سخنگوی وزارت مالیه آنان به پرسش ها درباره ادعای شرکت های خصوصی پاسخ ندادند. عبدالولی اقمل اما در ماه جوزای سال پیش گفته بود که نزدیک به 100 میلیارد افغانی پول شرکت های خصوصی که با ارگان های مختلف دولتی قرارداد داشتند باقی مانده که توان پرداختش را در آن زمان ندارند، اما در آینده این پول شرکت های خصوصی را پرداخت خواهند کرد. و افزوده بود که برای دریافت پول های شرکت هایی را که با نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی قرارداد داشتند نیز تلاش میکنند، اما ظاهرا با گذشت بیش از یک سال از این وعده وزارت مالیه حکومت طالبان مشکل پرداخت نشدن پول شرکت های خصوصی قراردادی نظام پیشین هنوز حل نشده است.
پول میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
امی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید با هم میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی، پیام ما را پخش کنیم چون ما اثر خوشدلی بسیار هم زندگی ما تا دار نداریم، هم از بین رفته، درخت و زمین ما هم خوش شد، کشت و کار هم از بین برفته، مال و مایشی ما هم از بین رفته، تعداد 40 خانه همگی فراری ما اختیار کنیم چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه هم از بین رفته. اما از اطلاعی بدیم که اگر رادیو آزادی باش به ما شماره واتساب اعتماد خورم به ما بفرستیم خیلی خوش میشیم. سلام و رادری شما اقبالات فرا و لسپلی پرچمان
خشکی و بیابی و مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشی و میخوری. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد او نیه چاها او از چاها میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی او هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم، ما مدام از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است، مردم به چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن، پیاز بکارند که در هر جریب 6 ماه آب میدهد، تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای خشکاکای ما خوش شده است، بعض جا آب اردنی گیر نمیاد، بعض جا آب شور شده است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها. شاهراه سالنگ در شمال افغانستان سر از امروز 10 سپتامبر بسته شد. اداره حفظ مراقبت سالنگ ها که توسط طالبان اداره می شود، دلیل این کار را آغاز کار بازسازی در مسیر این شاهراه عنوان کرده است. عبدالحلیم آقا، رئیس اداره حفظ مراقبت سالنگ ها، بر رادیو آزادی گفت که شاهراه سالنگ از امروز یک شنبه الا تاریخ نامعلوم برای تردد همه موترهای مسافربری و باری بسته خواهد بود. قبل از این حکومت طالبان گفته بود که سر از امروز کار کانکریت ریزی داخل تونل آغاز می شود. مقامات نظامی حکومت طالبان از کشف و ضبط شماری از آثار باستانی در ولایت بامیان خبر می دهند. بر اساس خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان، این آثار تاریخی توسط نیروهای قلوردوی 209 در بامیان کشف و ضبط شده است. خبرگزاری باختر می افزاید که آثار کشف شده دو بت، دو جسد مومیایی شده، یک تاج طلایی، یک کتاب نوشته با جوهر طلا و سایر آثار باستانی را شامل می شود. اخیراً طالبان از کشف و ضبط آثار باستانی از نزد قاچاقچیان در سایر مناطق افغانستان نیز خبر دادند و این در حال است که طالبان در دوره قبلیشان خود مجسمه های بزرگ بودا در بامیان را تخریب نموده و بسیاری از آثار باستانی دوران قبل از اسلام را نابود کردند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP میگوید که زنان در افغانستان بیش از هر زمان دیگر از زندگی اجتماعی به حاشیه رانده شدند. حدود یک سال می شود که حکومت طالبان زنان را از کار در دفاتر و ادارات سازمان های بین المللی کمک رسانی از جمله سازمان ملل متحد منع کرده است. برنامه جهانی غذا که یکی از ادارات مرتبط با سازمان ملل است، در اعلامیه دیروز 9 سپتامبر در صفحه اکس خود گفته که فرصت های زنان برای اشتغال و تمویل فرزندانشان به دلیل به حاشیه رانده شدن از زندگی اجتماعی محدود شده است. تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان در برابر ایران شکست خورد. این مسابقه که دیروز 9 سپتامبر با سلسله بازی‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان دایر شده بود، با نتیجه 4-0 به نفع تیم ایران پایان یافت. افغانستان در بازی نخست با نتیجه 8-1 از تیم ازبکستان شکست خورد و در بازی سوم در 12 سپتامبر با تیم هنگ کنگ به میدان خواهد رفت. جام ملت‌های آسیا به اشتراک تیم‌های ملی زیر 23 سال 16 کشور در ماه اپریل سال آینده در قطر برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید، تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیو آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با ایمل پسرلی، از جمله کارشناسان موفق کرکت در افغانستان، که ایشان در رابطه با مسابقه اخیر افغانستان با سریلانکا در جام کرکت آسیا بیشتر با شما توضیحات مفصل ارائه خواهند کرد.
باعث ای که بعضی از قوانین یا بعضی از مسائل امو تیم تکنیکی تیم ملی افغانستان از او خبر نبود، بازی را یا با شکست مواجه شد. به این معنی که
در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با خانم مستور آرزو، رئیس فدراسیون بدمینتون افغانستان، که اخیراً از طرف فدراسیون آسیایی بدمینتون عنوان معاونیت این فدراسیون بین‌المللی را تونسته به دست بیاره.
تانستم در انتخابات فدراسیون رهبری فدراسیون آسیا که چندی قبل در کشور دبی برگزار شد خودم کاندید بکنم، که یک از کاندیدا بودم در اونجا.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیو آزادی و علاقمندان به جهان و دنیای کرکت، مخصوصا علاقمندان به کرکت افغانستان، قسمی که در جریان هستین، تیم ملی خوب کرکت افغانستان که در برابر سریلانکا در مسابقه دوم خود در دور گروهی که در گروه بی با تیم های سریلانکا و بنگلادش قرار داشت، با یک بدشانسی بسیار زیاد مسابقه خود را واگذار کرد. جزئیات و تمامی مسائل را حتما شما هم در جریان هستین. به خاطر موشکافی بخش های تکنیکی و همچنان موضوعات مختلفش، خواستیم با از جمله کارشناسای زبده و موفق و ناماشنای کرکت افغانستان، جناب آقای ایمل پسرلی، خبرنگار چیره دست کرکت و همچنان برنامه‌های رسانه‌های بسیار معتبر بین‌المللی، ایشان را زحمت دادیم که در این رابطه بیشتر وضاحت بدن. جناب پسرلی، اول شما را خوش آمدید میگم به برنامه ویسل، و بعدا میشه که در رابطه به مسابقه افغانستان سریلانکا دیدگاه خودتان را با ما شریک کنین.
سلام و تشکر از دعوتتان. بازی که با سریلانکا افغانستان داشت، بازی بود که افغانستان باید 292 دوشه، تنها در 37.1 آور به دست می آورد. این یک کار خیلی دشواری بود، از این خاطر که فی آور اوسطش تقریبا چیزی کم 8 بود، که یک کار آسان نیست. ولی گرچه دو بازیکن زبده افغانستان در ابتدا سوختن، ولی بازم تانستن که تا اخیر برسن، ولی باعث ای که بعضی از قوانین یا بعضی از مسائل امو تیم تکنیکی تیم ملی افغانستان از او خبر نبود، بازی را یا با شکست مواجه شدن. به این معنی که در 37.1 آور افغانستان 289 دوش داشت، ولی یا فکر کردن که در یک تو باید این دوش سه دوش دیگر باید به دست بیارن، یا نتانستن دمو یک توب. گرچه قوانین نشان میداد که اگر یا میتانستن که یک دوش شش نمره ای را از آن خود کنن، باز هم دو سه توب داشتن. بنان نمیشون غفلت برشان ببینیم، یا ای که آگاهی بیشتر یا نداشتن، به مو دلیل بود که یا نتانستن دهی بازی برنده شون. و چرا در 37.1 تو؟ دلیلشی بود که اگر افغانستان دی بازی برنده می شد، باز در گروپ دو بنگلادش، سریلانکا و افغانستان هر سهشان با دو امتیاز مساوی می بودن. دو حالت باید به اوسط دویش توجه می شد، و در او حساب افغانستان اگر در 37.1 آور ای 292 دویش از آن خود میکرد، اوسط دویشش از سریلانکا بیشتر می شد.
بله دقیقا، اما نت رن ریت افغانستان در گروهی که افغانستان قرار داشت منفی 1.780 بود و از سریلانکا مثبت 951 بود، و به او خاطر امو موضوعات تکنیکی که شما اشاره کردین کاملا دقیق بود. ولی آقای جاناتان تروت که سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان است، فکر میکنین که امی پیام که اینا باید در امو آوار که شما گفتین 37.1 که باید تارگت تکمیل می شد، این پیام میگین امو ارسال در وقت زمانش نتانست، یا ای که پیش از پیش این موضوعات باید برای کرکترا می گفت که گفته به نظر شما، یا ای که کوچ هم در این موضوع مقصر خواد باشه؟
بعد از بازی مربی تروت به خبرنگارا گفت که به ما گفته شده بود که در 37.1 تو باید ما یه هدف به دست بیاریم و از این خبر نداشتیم که اگر 291 دویش می داشتیم و بعد از او یک 6 نمره‌ای یا 4 نمره‌ای می گرفتیم باز یک 200 توپ دیگر هم داشتیم. ای گفت که تروت گفت که از ای ما اطلاع نداشتیم و باید شورای کرکت آسیایی در این مورد توضیحات به ما بتن، ولی شورای کرکت آسیایی میگه که همچی یک چیزی را باید همه تیم ها خودشان از او آگاهی داشته باشند. این درست است که در 37.1 توب اگر یا 292 دویش میتونستن بگیرن دو حالت برنده بودن، ولی حالت دومی و سیومی و چهارمیش باید خودشان حس میزدن یا خودشان پیدا میکردن. بلان یک من میتونم بگم که یک غفلت بود، ولی چیزی که جالب بود و ای بود که تیم افغانستان در مقابل یک تیم برنده و یک تیم که از جام آسیایی خود دفاع میکنه سریلانکا، در مقابل سریلانکا تیم افغانستان خیلی به یک بازی دلچسب را به نمایش گذاشتن، به این معنی که یا تنها در 37 آور بیس از 280 چند دویش گرفتن که با اوسط بیش از 7 دویش بود که خیلی مشکل است. بنان برای بازیکنان تیم افغانستان بعضی از چیزهای جالب را ما دیدیم که یا تانستن که در مقابل یک تیم بسیار قوی دویش تیزی را بکنن، که در سابق ما همچه یک کار از بازیکنان تیم افغانستان نمی دیدیم.
بله، و از لحاظ آمار و ارقام هم یک چیزای اتفاق افتاد برای کرکت افغانستانی که محمد نبی تانست که سریع ترین پنجای خود از 24 بال در مسابقات یک روزه بین المللی کسب بکنه، و همچنان حشمت الله شهیدی با وجود که افغانستان از تورنمنت حذف شده ولی با داشتن 110 رنز از دو اننگز یا مسابقه که داشته فعلا بعد از بیتسمنان از بنگلادش و پاکستان، فعلا دو بیتسمن از بنگلادش و یک بیتسمن بابر اعظم از پاکستان اول تا سیوم است و حشمت الله شهیدی جایگاه چهارم در اختیار داره. یک سوال که مطرح میشه در مسابقه که افغانستان در برابر تیم بنگلادش داشت، تیم افغانستان اگرچه در برابر بنگلادش در بازی‌های قبلی معمولا در آسیا کپ تجربه شکست دادن ای تیم داشته، حتی در خود بنگلادش هم با اختلاف 89 رنز ما باختیم و افغانستان در 44.3 آور 245 نمره گرفت و نتونست که حتی همون 50 آور تکمیل شود. چی فکر میکنین چرا افغانستان در برابر بنگلادش که نسبت به سریلانکا قدر یعنی حساب نمیشد از دیدگاه کارشناسای بین‌المللی که ما قدر نتیجه ضعیف در برابر بنگلادش گرفتیم؟
مشکل با بازی با تیم‌های مقابل نبود، بلکه مشکل دیگه بود که در هر دو بازی افغانستان شیرخط را باخت و باختن شیرخط در میدان مثل لاهور بسیار یک کار مهم است در کرکت، به این معنی که در لاهور طوری که همه ما میدانیم گرمی است این روزا و دیگه ای که امو پیچ یا میدان لاهور برای بتسمن ها خیلی مساعد است. وقتی که در هر دو بازی افغانستان شیرخط را باخت و تیم‌های مقابل خودشان خواستند که نخست به بیتینگ بپردازند، ای به این معنا شد که در گرمی شدید توپ اندازای افغانستان مجبور شدن که توپ پرتن و فیلدرها یا بچه‌ای که در میدان هستن و در گرمی شدید توپ جمع کنن، که خیلی کار مشکل است. در ماه سپتامبر، در اوایل ماه سپتامبر در لاهور خیلی گرمی است، در پنجاب خیلی گرمی است، ولی در اینینگز دوم زمانی که بازیکنهای افغانستان بیتینگ میکردن، به اون زمان شب بود، هوا کمک سرد بود، بنان به توپاندازهای بنگلادیش و سرلنکا آسان تر بود، همچنان برای فیلدرهای و آسان تر بود که فیلدینگ کنن. به نظر من امی مسئله تاس یا شیرخط بسیار مهم بود به اردو بازی، و بنگلادیش چانس آورد که برنده شیرخط شود. اگر شیرخط را افغانستان برنده می شد، من متأکد هستم که نتیجه بازی در مقابل بنگلادیش چیز دیگری می بود. و یک کار دیگه هم بود که بنگلادیش در بازی نخست خود با سریلانکا با یک شکست بزرگ روبرو شده بود. بدان برای بنگلادیش این بازی حیاتی بود، اگر می باختن از تورنمنت اوت می شدن. بدان تیم بنگلادیش بسیار با یک روحیه جدید و خوبه در او میدان وارد میدان شده بودن.
بسیار خوب. و یک موضوع دیگه که مورد بحث است، حضور تیم افغانستان در بازی آسیایی است که در مقابل تیم کمبودیا مسابقه اول خود قرار است به تاریخ اول اکتبر برگزار بکنه. ما در ایشن گیمز یا بازی آسیایی در تاریخ بازی آسیایی دومین تیم پر افتخار هستیم بعد از تیم بنگلادش، با البته سومین تیم پر افتخار بعد از تیم های بنگلادش و سریلانکا، به خاطر از اینکه بنگلادش در 2010 قهرمان شد و سریلانکا در 2014، و اما در 2018 اندونزیا مسابقه بازی آسیایی کرکت شامل نبود، ولی دوباره در مسابقه که در چین است تا تقریبا حدوداً دو سه هفته دیگه برگزار خواهد شد، تیم افغانستان بازی اولش با کمبودیا برگزار میکنه که بدون شک برنده این مسابقه شناخته خواهد شد. اما در مسابقه بعدی تیم افغانستان با احتمال زیاد وجود داره که با تیم هند رقابت داشته باشه. ما به عنوان تیمی که در تاریخ بازی آسیایی دو مدال پشت سر هم داشتیم عنوان نایب قهرمانی را، چی فکر میکنین این بار میتونه تیم افغانستان از صد مثل هند که در کرکت همیشه نام و نشان داشته عبور کنه و راه پیدا بکنه به نیمه نهایی؟
بازی های آسیایی باید بیاد داشته باشیم که تیم ملی افغانستان و تیم ملی هند او سهم نمیگیره، بلکه تیم جوانا دو خام سهم گرفت. در مو زمان اکتبر جام جهانی کرکت هم در هند برگزار میشه، بنان تیم اصلی ملی افغانستان و هند او بازی ها در جام جهانی سهم میگن. در این جام آسیایی یا در بازی های آسیایی یک تیم جوان شاید سهم بگیره که اکثرشان هم شاید در تیم ملی گاه بازی نکرده باشن، بنان چانسی هست. ولی باید بیاد داشته باشیم که هند یکی از او کشورهایی است که اگر 10 تیم هم وارد مسابقه کنند، 10 تیم مختلف، هر 10ش قوی تر یکی از دیگر هستند. افغانستان و بعضی کشورها دیگه باز همی چانس نداره. لیکن طوری که خود شما فرمودین، در سابق افغانستان دومین مقام از آن خود کرده بود در بازی های آسیایی، بنان امید هست که در اونجا هم بدرخشن بازیکنهای افغان.
جناب استاد پسرلی عزیز، از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل رادیو آزادی، از شما یک جهان تشکر میکنم.
خوش میکنم، زنده باشید.
سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان برنامه ویسل، یک خانم بسیار محترم و عزیز را در برنامه با خود داریم، خانم مستوره آرزو، از جمله مدیران سرشناس ورزش افغانستان، مخصوصا در بخش بدمنتون که ایشان چندین سال است که در رأس فدراسیون بدمنتون افغانستان قرار داشتن و دارن و اینا اخیراً یک موفقیت به دست آوردن که تونستن با اتفاق آرا و با اکثریت آرا تونستن که با عنوان وایس پرزیدنت یا معاون بدمنتن قاره آسیا انتخاب شوند و تایی یک نامه رسمی که از طرف فدراسیون بدمنتن آسیایی برای ایشان مواصلت داشته و همچنان برای فدراسیون بدمنتن افغانستان، سمت ایشان از طرف مسئولین درجه یک بدمنتن آسیایی با عنوان معاون بدمنتن آسیا تثبیت شده و تعیین شده. به خاطر جزئیات این موضوع و همچنان شرایط فعلی ورزش بانوان، خانم مسرا آرزو را با ایشان مصاحبه داریم و برشان اول تبریک میگیم موفقیتشان، و خوب است که یک سلام علیکی با شما داشته باشه و بعدا در رابطه با این موفقیت خودشان بیشتر معلومات بدن که چطور این موقف مهم آسیایی بدمنتون برای ایشان تعلق گرفته.
سلام علیکم، بارز سلام و احترام خدمت تمام شنونده عزیز رادیو آزادی، بخصوص برنامه زیبای شما. من خوشحال هستم که بعد از یعنی یک فاصله خیلی دور ما تانستم که یک بار دیگه از طریق رسانه ها در خدمت دوستا باشم، در خدمت هموطنان و بخصوص ورزشکاران عزیز. اتفاقا بعد از 2 سال خستگی و ناامیدی و سکتکی که در ورزش رخ داد، دوباره یک امید نو شد. البته یک افتخار تازه که من این افتخار را تبریک میگم به تمام مردم کشور، بخصوص خانما که امروز تمام دروازه های امید برایشان بسته هست و این موفقیت امیدوار هستم که امید تازه باشه برای همه و بتونیم که یک انگیزه تازه باشه برای ورزشکارا. خوشبختانه که من تانستم در انتخابات فدراسیون رهبری فدراسیون آسیا که چندی قبل در کشور دبی برگزار شد خود کاندید بکنم، که یک از کاندیدا بودم در اونجا با اکثریت آرا یعنی 128 رای موفق تانستم که ما موفقیت کسب بکنم و یعنی جایگاه بانوان افغانستان را باز هم تثبیت کردیم. نه تنها این که ما در افغانستان دستاوردهای چشمگیری داشتیم، بلکه در بیرون از افغانستان یعنی ما جایگاه زنای افغانستان را ثابت کردیم و امیدوار هستم که بتونم از این فرصت خوب استفاده بکنم برای ورزشکارا، برای جامعه ورزشی کشور ما، برای جوانای عزیز و ما آمدم در خدمتشان. اگر کدام موضوعی بود دیگه باشم در خدمت.
فعالیت های شما که در عرصه گسترش بدمنتون در کشورهای آسیایی بوده، اگر شما بگوین که در کدام بخش ها بیشتر شما دستاوردهایی داشتین که باعث شد یک بار دیگه کشورهای آسیایی بالای شما اعتماد بکنن و تا سال 2027 شما را به عنوان معاون آسیا برگزینن؟
اتفاقا من امو به سلسله مراتب از یعنی عضویت در ایونت کمیتی داشتم در آسیا. از اونجا من کار خود آغاز کردم که از سال 2013 بود. بعد از یک مدت که در این بخش برگزاری مسابقات کار کردم، خوشبختانه موفق بودم، راضی بودن از من و کمیته ای را ما ایجاد کردیم که قبلا نبود. یعنی های کمیته بانوان ما خواستیم که در فدراسیون آسیایی ایجاد بکنیم، که در اونجا باز هم چند کاندید بود که خوشبختانه من تانستم که رئیس کمیته بانوان آسیا انتخاب شوم. تا به حال من در این بخش ایفای وظیفه می کردم و فعالیت هایی که ما داشتم البته در راستای گسترش بدمنتون بانوان که نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورها، بخصوص کشورهایی که مشکلات مانند افغانستان داشته، بیشتر عوضی کار ما بود. خوشبختانه که یعنی از کار ما راضی بودن، فعالیت هایی که داشتیم، برنامه هایی که ما دیزاین کرده بودیم یک جا با اعضای این کمیته موفق بود و امی موفقیت باعث شد که مرا یک بار دیگر اینا انتخاب بکنن به سطح رهبری یا معاونیت فدراسیون آسیا.
بسیار خوب. در رابطه با حضور تیم بدمنتون در بازی آسیایی، آیا کدام معلومات هست از افغانستان کسی در بدمنتون ما نماینده خواهیم داشت در چین؟
نخیر نیب. از این که یک فکر میکنم که چند داشتی و در نظر گرفته خود کمیته ملی المپیک تمام فدراسیون ها را در جریان نگذاشتن، اما انتخاب که خودشان کردن و فدراسیون هایی را که لازم دیدم با مو شکل انتخاب خودشان بوده که تا به حال ما از این برنامه آگاه نیستیم. البته رسمیت طرف المپیک از ما درخواست نشده که شما ورزشکار خود معرفی بکنید. با اون هم اما چالش هایی میبینم که فعلا من فکر نکنم که آماده باشن تمام ورزشکارا، حتی ورزشکارایی که امروز حضور پیدا میکنن در این رویداد، چون میفهمین که همه ورزشکارا پراگنده هستن، نصف در افغانستان نصف در بیرون و تمرینات ندارن. اینا حتی تا هنوز درست جا به جا نشدن، حتی امروز ورزشکارا در کمپ هستن. بنابراین در این رویداد بزرگ به نظر من نباید اشتراک ما سمبولیک باشه، بلکه ما باید حداقل دستاورد خوب داشته باشیم از اونجا. در کل من از این رویداد خیلی، یعنی با المپیک در تماس، یعنی در تماس نشدن، برای من درست من آگاه نیستم.
اما یکی از دلایلی که احتمال داره از بدمنتون گزینه نداشته باشن، شاید در بازی آسیایی قبلی نتایج را مرور کردن و نظرشانی بوده که از بدمنتون این بار نداشته باشن. در این مورد چی گفتنی دارین؟
قسم است که در هر رویداد که میشه حداقل بر فدراسیون ها اطلاع داده میشه و فدراسیون ها رسمن برایشان برشان تای مکتوب یا ایمیل هرچی اطلاع میتن. بعد از اون فدراسیون اگر که میخواه یک ورزشکار خود یعنی راجستر بکنه به ای یا آمادگی خود نشان بده، در اونجا کمیته ملی المپیک حق داره نظر به نتایج قبلیش رد کنه یا بگه که نخیر دلایل، چون دلیل منطقی داره. بنان همچه کار صورت نگرفته. ما صرف ما میخوایم که امیر بگم که یعنی اطلاعی نداده بر ما.
درست. برنامه‌ای که فعلا برای فدراسیون بدمنتون افغانستان شما در نظر دارین به خاطر رشدش و ای که افغانستان بتونه در بدمنتون از مسابقات مختلف دستاورد داشته باشه، چون ورزش آسان نیست. ما اگر در تاریخ بازی المپیک و بازی آسیایی نگاه کنیم، کشورهای قدرتمند مثل چین و همچنان اندونزیا و مالزیا و کوریا و این کشورها معمولا نتیجه میگیرن و برای بقیه کشورها گرفتن مدال سخت است. بازم شما به عنوان معاون بدمنتون آسیا، برای اینکه بدمنتون افغانستان رشد داشته باشه برنامه شما چی است؟
طبعا آل بر من دو مسئولیت شده، یکی که انوز هم در بخش بدمنتون در افغانستان فعالیت دارم، ولی ای که در آسیا ما این سمت گرفتیم طبعا توقع ورزشکارا بیشتر است و مسئولیت خود می دانم که بیشتر ما کار بکنم. ما دو برنامه را پیش رو داریم. یک برنامه ای که حداقل افغانستان میزبان یک مسابقه سی یا چهار جانبه در یک از کشورهای همسایه باشه، و برنامه دیگه که ما با مالزی ها، چون یکی از کشورهای قدرتمند در بدمنتون است و ستاره های فوق العاده در بدمنتون داره، و در اینجا ما یک کمپ تمرینی طویل مدت که حداقل یک سال و شش ماه بتونیم برای دو ورزشکار ما که در افغانستان هستن از تیم جوانان، اینا را ما ایزام بکنیم به مالزی ها. خوشبختانه صحبت ها امرایشان یعنی صحبت شده و اونا هم قبول کردن. انشاءالله ما دو ورزشکار ما را ایزام میکنیم بر مالزیا، و همچنان مسابقاتی که پیش روز در کشور ایران ورزشکارای ما را میفرستیم، و در بخش مربیگری بیشتر توجه ما هست که ما بتونیم مربیای ما را حداقل به سطح بین المللی یعنی اینا تریننگ ببینم ایزام بکنیم بر کشورایی که برنامه هست.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت دادین از شما جهان سپاس.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. همیشه ورزشکار باشید و از اعتیاد دوری کنید. خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.